نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. حکایتی، قولی، غزلی.
به نام چاشنی بخش زبانها، جمله عالم به تو بینم عیان، و از تو در عالم نمی بینم نشان. عقل و جان را گرد ذاتت راه نیست، و از صفاتت ذره ای آگاه نیست. آن زمان کورا و عیان جویی نهان است، وان زمان کورا و نهان جویی عیان است. ور به هم جویی چو بیچون است او، آن زمان از هر دو بیرون است او. زو نشان جز بی نشانی کس نیافت، چاره ای جز جان فشانی کس نیافت. گرامیان سلام، فرصتی دیگر برای سیر در اقوال، حکایات و نکات بارز در متون منظوم و منثور فارسی. سرآغاز سخن امروز کلامی است از عبدالرحمن جامی در رساله لوایح. گوید حضرت بیچون که تو را نعمت هستی داده است، در درون تو جز یک دل ننهاده است. تا در محبت او یک روی باشی و یک دل، و از غیر او معرض و بر او مقبل. نه آن که یک دل را به صد پاره کنی، و هر پاره را در پی مقصدی آواره کنی. ای آن که به قبله وفا روست تو را، بر مغز چرا حجاب شد پوست تو را؟ دل در پی این و آن ننیکوست تو را، یک دل داری بس هست یک دوست تو را. اسرار و توحید است که شیخ ابو سعید یک بار به کنار طوس رسید. مردمان از وی استدعای مجلس کردند، شیخ اجابت کرد. بامداد در آنجا که استاد بود تخت نهادند، و مردم می آمدند و می نشستند. چون شیخ بیرون آمد و قاریان قرآن برخواندند، مردم بسیار در آمدند، چندان که هیچ جای نماند. خادم مجلس برخاست و گفت خدای رحمت کند هر کسی را که از آنجا که هست یک قدم فراتر آید. شیخ گفت و صلی الله علی محمد و آل محمد. آنگاه گفت هرچه ما خواستیم تا بگوییم و همه پیامبران گفتند، این خادم گفت خدا رحمت کند هر کسی را که از آنجا که هست یک قدم فراتر آید. و چون این کلام گفت از تخت فرود آمد، و آن روز بیش از این مجلس نگفت و بر این ختم کرد. اهل ارادت به تو شاد، به تو نازم که مریدی و مراد. خواهش از جانب ما نیست درست، هرچه هست از طرف توست نخست. روایت کرده اند که حضرت آدم علیه السلام بر حق تعالی عرضه داشت که بار پروردگارا، ابلیس را بر من مسلط خواستی و او را در عروق بدن من جای دادی، به عوض آن چیزی بر من و نسل من ارزانی داد. خطاب رسید که یا آدم، از برای تو این را قرار دادم که هر یک از فرزندان تو و نسل تو قصد معصیتی کنند و آن را مرتکب نشوند، چیزی بر آنها نوشته نمی شود و چون مرتکب شوند تنها یک گناه بر ایشان محسوب می شود. و اگر کسی قصد طاعتی کند و آن را نکند، یک حسنه از برای او نوشته می شود و اگر به انجام آن مبادرت ورزد، 10 حسنه از برای او نویسند. آدم گفت الهی کرم افزون کن. خطاب رسید که توبه را از برای ایشان قرار دادم تا نفس ایشان باقی است. گفت خداوندگارا، این که عطا فرمودی ما را کافی است. ای خاک تو تاج سربلندان، مجنون تو عقل هوشمندان، خورشید ز توست روشنی گیر، بی روشنی تو چشمه قیر. بر چشمه قیر اگر بتابی، گیرد فلکش به آفتابی. ای دست مقربان آگاه، از دامن عزت تو کوتاه. هر ره که در آشنایی توست، از پرتو رهنمایی توست. ای در یکی و یگانگی فرد، با تو نفس از یگانگی سرد. کاشان فروز شب سیاهان، از مشعل نور صبحگاهان. گر بگدازی گناهکارم، ور بنوازی امیدوارم. بنگر به امیدواری من، بگذر ز گناهکاری من. هر چیز که خواهم از تو دارم، این نیز که خواهم از تو دارم. خاری که شکست در دل من، روزی که براید از گل من. خواهم که کند به سویت آهنگ، در دامن رحمتت زند چنگ. باشد به من شکست راهی، زین چنگ زدن رسد نواهی. برگی از دیوان شمس پیش روی ماست. با این غزل به انتهای فرصت میرسیم. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دوغ دیو در افتی دریغ آن باشد. جنازم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپاری مگو وداع وداع، که گور پرده جمعیت جنان باشد.
فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر، فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر. غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد؟ تو را غروب نماید ولی شروق بود، لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟ کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ کدام دلو فرو رفت و پر برون نامد؟ ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد؟ دهان چو بستی از این سوی آن طرف بگشا، که حال و هوی تو در جو لا مکان باشد.
یاران و همسفران، به پایان این فرصت رسیدیم. توفیق رفیق راهتان باد.
بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه. تاب 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 تاب
تاپ، فکر کنیم با تاپ بشوییم.
بعضی وقتا آدم ممکنه بی جون بره. بله دیگه، پس بهتره که همیشه جون اضافه همراهش باشه. جون من و شما نداره، اصلش یه غذای جون داره که چون بادم جون آنتی اکسیدان داره، پیری با شما کاری نداره. خوراک بادم جون چین چین، یه غذای جوندار.
بوی گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل بوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. سلام به شما سحرخیزان و خداجویان، با ویژه برنامه بشارت باران در خدمت شماییم. لطفاً ما رو همراهی کنید.
چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم.
ای سایه سب کن که برای بکام دل
همراهان ارجمند برنامه بشارت باران، در این لحظه دعوت میکنم شرح منتخب داستانهای مثنوی معنوی مولانا رو بشنوید با اجرا و کارشناسی جناب آقای علیرضا فتحی پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتحی پور هستم در خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه بشارت باران بازخوانی می‌کنیم داستان‌های مثنوی مولانا رو. یکی از داستان‌هایی که در دفتر اول چندی است بهش پرداختیم، گفتگوی بین یک زن اعرابی است با همسرش، که من مختصر داستان خدمتتون عرض می‌کنم. این داستان از کتاب جوامع الحکایات به نوعی برداشت شده و جاهای دیگه البته، منتها خب مولانا بر اساس نگاه خودش اینها رو پرداخته، موضوعات مختلفی رو در دل این داستان میاره. گفتگوی زن عربی با همسرش مربوط به اینه که این زن از شدت فقر گلایه میکنه به شوهرش که این چه وضع زندگی واسه ما درست کردی، به تعبیری ما از شدت گرسنگی قرص ماه رو گرده نانی تلقی میکنیم، اگر مهمون بر ما بیاد میخوایم در فکری نستیم که مثلا لباساش رو بدزدیم. مرد هم میگه که قناعت پیشه کن، این ایام میگذره و فقر فخر پیامبر بوده، ما هم فقیر هستیم اما یک جایگاهی داره نزد خداوند. زن میگه نه، فقری که داری صحبت میکنی این نیست، به تعبیری تو داری من رو فریب میدی. مرد هم میگه نه، من چرا فریب بدم تو رو، پیامبر فرموده الفقر و فخری. زن میگه نه، این فقری که پیامبر میگه و بحث قناعت یک جایگاه وسیعی تو به خاطر تنبلی، به تعبیری کاری نمی کنی، تلاش باید بکنی. خب همین لابلای گفتگوها معلومه که نماینده دوتا گروه فکری هستن که یکی طلب میکنه به این که آیا میبایست ما تلاش بکنیم، فقر خوبه یا بده، اون یکی میگه که نه فقر مثلا بد نیست، یه جایگاه خوبی داره. باید ببینیم که این گفتگو چه نتیجه خواهد داشت. منتها مولانا در خود داستانم اشاره میکنه که زن نماینده نفس انسانیست و عقل نماینده خرد، و صحبتش اینه که اتفاقا این هر دو میبایست باشن، چون اگر نفس نباشه اتفاقی در زندگی دنیا رخ نمیده برای پیشرفت، و اگر فقط هم نفسانیات باشه و به تعبیری عقل نباشه، اون وقت فقط و فقط دنیا پر از امیال میشه که اون جایگاه انسانی شکل نمیره، اون جایگاهی که انسان میبایست بهش برسه. این صحبت ها و با موضوعات فرعی که مولانا درون این داستان ذکر میکنه میرسه به اینجایی که مرد میگه من طلاقت میدم اگر دست از این کارات بر نداری. زن هم میگه خب چرا طلاق میدی، من فکر میکردم که به تو دارم خدمت میکنم، من قصدم برای تو بود، چون تو رو دوست داشتم، حرف از جدایی نزن. و شروع میکنه گریه کردن. مرد هم ناراحت میشه و میگه حالا که در حقیقت این تضرع زن رو میبینه، این گریه زن رو میبینه، دلش به رحم میاد و میگه که اصلا هر چی تو میگی. از اینجا ادامه داستان یک مسیر دیگه ای پیدا میکنه که تعیین کردن زن طریق طلب روزی، کت خدای خود را و قبول کردن او. یعنی بیت 2684. قرار شد زن یک راهکاری بده. راهکار زن چی بود؟ گفت زن یک آفتابی تافته است، عالمی زور و شنایی یافته است. گفت در دنیا یک خورشیدی تابیده که تمام جهان روشنایی از اون گرفته. من میخوام اینجا سری پیوند بزنم به همین ابتدای داستان اعرابی که مولانا از یک خلیفه‌ای تعریف کرد که این خلیفه خیلی بخشنده بود و آوازه بخشندگی او همه فلک رو پر کرده بود. اشاره به اونه. گفت زن یک آفتابی تافت است، عالمی زور و شنایی یافت است، نایب رحمان خلیفه کردگار، شهر بغداد است از وی چون بهار. گفت شهر بغداد از وجود این خلیفه که نایب خداوند رحمانه و خلیفه به تعبیری پروردگاره، این بهار پرنشاط شده، زیبا شده. گر به پیوندی بدان شه شه شوی، سوی هر ادبیر تا کی می روی؟ گوه اگه به اون شاه نزدیک بشی و تقرب به جوی استنان، تو هم شاه میشی، به جایگاه بالایی می رسی. تا کی می خوای با مردم بدبخت و بدکار هم نشی میشی؟ ادبیر همون ادباره، ادبار به معنای بدبختی، فقیری، بیدولتی استنان. گوه برو پلوی این پادشاهه که تو هم یه مکنتی پیدا کنی. همنشینی مقبلان چون کیمیاست، چون نظرشان کیمیایی خود کجاست؟ میگه که مصاحبت با سعادتمندان، مقبل یعنی اون کسی که نیکبخته، میگه حکم کیمیا رو داره. آیا کیمیایی مثل نگاه اونها یافت میشه؟ این شعر به نوعی اشاره داره به آیه 27 سوره مبارکه کهف و از این تعابیر ما در قرآن زیاد داریم، مبنی بر این که خیلی مبست دقت کنیم نسبت به همنشین. همنشینان ما خیلی تأثیر میذارن در زندگی ما. در قرآن داریم که روز قیامت گاهی این دعا مطرح میشه که کاش بین من و فلانی که با هم دوست بودیم فاصله به اندازه مشرق و مغرب بود. چرا؟ چون اون من رو از یاد خدا غافل کرد. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. از اون طرف هم بعضی از دوستی ها هست که اتفاقا خیلی ارزشمنده. اهل تقوا دوستی هاشون ارزشمنده. آیه 27 سوره مبارکه کهف این تعبیر رو داره که واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. یعنی ای پیامبر با کسانی بنشین که بامداد و شامگاه یاد خدا رو میکنن، یعنی آدمای خوبی هستن. به حال مولانا در این داستان اشاره میکنه که زن گفتش که تو برو پلو این پادشاهه تا تو هم ارتقاء درجه پیدا کنی، وگرنه با آدمای بد بشینی، با آدمای مفلس بشینی، تو هم مفلس خواهی شد. منتها این مرد جواب داد که گفت من شه را پذیرا چون شوم، بی بهانه سوی او من چون روم. گفت من چطوری برم مثلا پهلوی شاه؟ چطوری باید شایستگی حضور در محضر اون شاه رو پیدا بکنم؟ چی کار باید بکنم؟ چه بهانه باید داشته باشم؟ نسبتی باید مرا یا حیلتی؟ هیچ پیشه راست شد بی آلتی؟ گفت برون من باید یک بهانه دستاویزی چیزی داشته باشم که بتونم محضر شاه برم. آیا هیچ کاری هست که مثلا ما ابزارشو نداشته باشیم بتونیم اون کار رو انجام بدیم؟ اگر میخوایم چه میدونم کشاورزی بکنیم به هر حال نیاز به بیل داریم یا نه؟ همچو آن مجنون که بشنید از یکی که مرض آمد به لیلی اندکی. از اینجا یک داستان باز فرعی مولانا میگه، میگه مثل اون داستان مجنون که از یه نفر شنید که لیلی یک کسالتی پیدا کرده، مریض شده. گفت آوه بی بهانه چون روم، ور ببانم از عیادت چون شوم. مجنون گفت ای وای بر من، من بی بهانه و دستاویز چطوری میتونم پیش لیلی برم؟ از اون طرف اگر هم عیادتش نرم، احوال پرسی نکنم، چیکار کنم؟ لیتنی کنتو طبیبا حاذقا، کنتو امشی نحو لیلی سابقا. میگفت ای کاش من یک پزشک چیره دستی بودم که با شتاب میرفتم پهلوی لیلی. این شعر به نوعی منسوب به یکی از اشعار شعرای عربه، مجنون، مجنون ابن بنی عامر، که یقولون لیلی بالعراق مریضه فیالیتنی کنتو طبیب المداویا، که گفتن لیلی در عراق بیماره، که مجنون میگه که ای کاش من یک طبیب حاذقی بودم، به این بهانه میرفتم بر سر لیلی. فضا رو تو ذهنتون داشته باشین، اشاره به یه آیه قرآن میکنه مولانا. قل تعالی، گفت حق ما را بدان تا بود شرمشکنی ما را نشان. تو یکی از آیات قرآن داریم که قل تعالی اتلو ما حرم ربکم، بیاید براتون بخونم و براتون بگم که چه چیزایی خدا حرام کرده. به نوعی دعوت خداونده. یه خداوند به ما گفت قل تعالی، یعنی انگار اون پادشاه خودش به ما گفته بیا، که ما این شرم رو نداشته باشیم که حالا ما چیزی دستمون نیست که بخوایم پلو خدا بریم. خودش ما رو دعوت کرده. شب پران را گر نظر والد بودی، روزشان جولان و خوشحالت بودی. به عنوان مثال اگه شب پرها استعداد و اون وسیله و ابزار نگاه کردن رو داشتن، خب مثل همه پرنده ها توی روز پرواز میکردن.